برای پیروزی فصل 20 از بخش دوم کار سخت در بازی. جادی هستم، دارم کتاب برای پیروزی رو فصل به فصل براتون ترجمه میکنم و میخونم. تقریبا داریم به نصف کتاب میرسیم. کتاب در مورد بازیکن‌هایی که توی بازی بازی میکنن و اون براشون کاره. منظورم مسابقه دادن نیست. کسایی که طلای بازی رو به دست میارن و میفروشن، کسایی که استخدام میشن تا کسایی که دارن این کارو میکنن رو بکشن، کسانی که استخدام میشن تا کمک کنن به بازیکنهای دیگه لول بگیرن و همه این قصه ها. کتاب شخصیت های متنوعی از همه دنیا داره، از چین تحت سرکوب سنگینشون و پادکستری که سعی میکنه آدم ها رو جمع کنه، کسایی که سعی میکنن این بازیکنها رو به شکل یک اتحادیه هماهنگ کنن توی سنگاپور و پلیس بهشون حمله میکنه، بازیکنی تو آمریکا که ما بهش میگیم ویدونگ چون خودش خیلی فرهنگ چین رو دوست داره و از خونه پدرش فرار کرده برای اینکه بتونه با دوستای چینیش بازی کنه و الان داره به عنوان یک آمازون ترک کار میکنه، تو آمازون استخدام میشه برای اینکه لحظاتی که هوش مصنوعی نمیتونه تصمیم بگیره، این به عنوان یه آدم تصمیم بگیره که باید چی کار کنه. و دوستشون لو که توی چین سعی کردن برای خودشون کار کنن و کتک سنگینی خوردن از پلیس و بعدن رفت پیش اون پادکستره و داستانش رو برای همه داره تعریف. هر بخش کتاب تقدیم شده به یک نفر، یک کتاب فروشی و اینجور چیزها در کتاب اصلی. این صحنه رو تقدیم کرده به Tattered Cover، کتاب فروشی مستقل افسانه‌ای دنور که خیلی اتفاقی کوری دکترو نویسنده میگه پیداش کردیم. ما هم هر کتاب فصل رو تقدیم کردیم به یکی. این فصل تقدیم میشه به مریم اکبری منفرد که 17 سال بدون حتی یک روز مرخصی تو زندان بود. هفته گذشته بالاخره آزاد شد، حداقل به شکل سابق در زندان نیست. مریم رو سال 88 دستگیر کردن، قاضی صلواتی بهش 15 سال حکم داد. فقط تصور کنین، کسی که دستگیر میشه به خاطر تظاهرات، به خاطر نظرش، به خاطر اینکه تغییر میخواد و 15 سال قاضی بهش میگه باید تو زندان باشه. عدد 15 رو یه لحظه فکر کنین، 15 سال پیش خودتون رو فکر کنین و اینکه اگر تا الان تو زندان بودین چه جوری بود. با امید آزادی. کتاب برای پیروزی فصل 20. ویدونگ نمیتوانست لو را از فکرش بیرون کند. یک بربر به کدو تنبل خنجر زد و او تصمیم گرفت شمشیر 3 ثانیه گیر کند و بعد از پنل صدایش یک صدای استاندارد له شدن پخش کرد. اما باز هم نتوانست لو را از فکرش بیرون کند. یک جیبور سعی کرد پر دم ققنوس را بدزدد و او کاری کرد که ققنوس برگردد و بازیکن را دعوا کند. همانطور که شعله از دهنش بیرون می‌زند، سرش داد کشید به ماندارین با صدایی که از یک فیلتر گابل فیزر رد شده بود تا کمی پرندوار به گوش برسد. اما باز هم نتوانست لو را از فکرش بیرون کند. رهبر یک دسته زامبی سعی کرد راهش را به زور باز کند و وارد یک مینیمال سنگربندی شده شود. از میان تابلوی حراج به علت تعطیلی مغازه رد شود که فقط در عمل یک تکسچر بود چسبیده به سطح بیرونی و پشتش اصلا فضای داخلی وجود نداشت. در واقع از توی پارچه سعی کرده رد بشه که میدونیم پارچه رو بازی فقط یه تکسچر روی یه صفحه. ویدونگ از ذوق و ابتکار آن طرف خوشش آمد. برای همین تصمیم گرفت شکستن تابلو 3000 دقیقه زامبی طول بکشد و وقتی افتاد راه را به داخل فروشگاه لوازم ورزشی باز کند، جایی که چند باتوم و کراسبو و قمه خوب پیدا می شد. و باز هم نمی توانست لو را از فکرش بیرون کند. یادتون باشه به عنوان ترک کار می کرد که در واقع وقتی AI کم میاره این بازیکن میگه که این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته. او همیشه لو را دوست داشت. از بین همه پسرها لو همان کسی بود که واقعا خودش را غرق بازی ها می کرد. فقط پول یا دوستی را دوست نداشت، بلکه بازی کردن را دوست داشت. از حل کردن معماها لذت می برد. از پایین کشیدن بازهای بزرگ در ریت‌های عظیم. از باز کردن سرزمین‌ها یعنی آنلاک کردنشون و اچیومنت‌های تازه برای ایوی‌هایش. گاهی ویدونگ وسط شیفت‌های بلندش که برای بازی تصمیم‌های کوچک می‌گرفت، فکر می‌کرد کاری که خودش دارد می‌کند، بازی را چقدر بهتر می‌کند. چون طرف حمله کرده به احمقانه‌ای، ویدونگ میگه که خب پس این چیز احمقانه در واقع اینجوری جواب بده بهتره. و تصور می‌کرد لو حتماً قدر این ظرافت را می‌داند. خوشایند بود که حالا آن سوی بازی باشد، سازنده ی لذت، نه فقط مصرف کنندش. کار طولانی بود، سخت بود، خوب پول نمیداد، اما او بخشی از نمایش بود. اما این دیگر نمایش نبود. گوشیش در جیبش شروع کرد به لرزیدن. در آوردش. به صفحهش نگاه کرد و گذاشتش روی میز. مادرش بود. بالاخره کوتاه آمده بود و بعد از 18 سالگی شماره جدیدش را به او داده بود. و برای خودش اینطور توجیه کرده بود که حالا دیگر بالغ است و او نمیتواند ردش را بزند و بکشاندش خانه. خودش که 18 ساله شده بود شماره را داده بود. اما حقیقت این بود که نمیتوانست تولد 18 سالگیش را تنهایی بگذارند. با این حال حالا هم دلش نمیخواست با او حرف بزن. تماس را فرستاد روی وایس میل. دوباره زنگ زد. گوشی لرزید. باز هم فرستادش روی وایس میل. یک ثانیه بعد دوباره لرزید. دست برد تا خاموشش کند اما مکس کرد و جواب داد. سلام مامان. مادرش گفت لئونارد پدرت. چی؟ نفس عمیقی کشید و بیرون داد. حمله قلبی شدید. بردنش به حرفش برید. دوباره نفس عمیقی کشید. بردنش به هوانگ سنتر توی آی سی یوه. میگن بهترین جاست براش. باز هم یک نفس. قراره بهترین جا باشه. دل ویدونگ انگار یک هو فرو ریخت و رفت جای پایین تر از کفه صندلیش. سرش هم انگار داشت از تنش جدا میشد و به هوا میرفت. کی؟ گفت دیروز. ویدونگ چیزی نگفت. دیروز؟ دلش میخواست فریاد بزند. پدرش از دیروز در بیمارستان بود و هیچ کس به اون نگفته بود؟ او لئونارد. نمیدونستم باید چیکار کنم. از وقتی رفتی تو باش حرف نزدی. و لئونارد گفت میام ببینمش. میتونم تاکسی بگیرم. فکر کنم حدود یک ساعت طول بکشه. مادرش گفت ساعت ملاقات تموم شده. تمام روز پیشش بودم. خیلی کم به هوشه. من اونجا اجازه نمیدن از گوشی استفاده کنی. توی آی سی یو اجازه نیست. ماها بود که ویدونگ مثل یک بزرگسال زندگی میکرد و تا قبل از زنگ خوردن آن گوشی زندگی داشت که خودش آن را ایدئال توصیف میکرد. آدمهای جالبی میشناخت، جاهای هیجان انگیزی میرفت، تمام روز را بازی میکرد، آن هم برای امرار معاش. رازهای فضای بازی را میدانست. حالا فهمید که زیر همه آن رضایت همیشه یک حس تنهایی شدید کمین کرده بود، چاهی جوشان از ناامیدی که بوی شکست و فلاکت میداد. ویدونگ پدر مادرش را دوست داشت، تاییدشان را می‌خواست، به قضاوتشان اعتماد داشت. برای همین بود که وقتی فهمید نقشه کشیدند بفرستندش دور، آنقدر به هم ریخته بود. اگر برایش مهم نبودند، هیچ کدام از این چیزها اهمیتی پیدا نمی‌کرد. یک جایی در ذهنش برای دیدار دوباره با پدر و مادرش یک صحنه سینمایی ساخته بود. دعوتشان می‌کند به یک رستوران شیک شهری، شاید یکی از همان جاهای رافود در اکوپارک که همیشه درباره‌شان در مترو بلاک ها می‌خواند. با هم گفتگویی فرهیخته و پیچیده خواهند داشت. درباره همه آن چیزهای شگفت‌انگیزی که او به تنهایی یاد گرفته. و پدرش مجبور می‌شود برای همراهی با گفتگو فکش را از روی میز جمع کند. بعدش هم سوار تاتا اسکوتر سیغلیش می‌شود که با هزار لایه لاک روی نوارهای نازک بامبو تزئینش کرده. دور می‌شود. در حالی که پدر و مادرش به هم نگاه می‌کنند. و از این پسر شگفت‌انگیزی که به دنیا آوردند حیرت می‌کنند. می‌دانست احمقانه است، اما نکته این بود که همیشه این فاصله را مثل یک تعطیلات دیده بود. یک وقفه کوچک در زندگی خانوادگیش، سفر کشف خیشتن خودش، وقتی رفته بود تا مرد بشود، یک بار میتسوای واقعی، از آنهایی که واقعاً چیزی معنادار هستند. بار میتسوا مثل جشن تکلیف یهودیاست. برای پسرها این فکر که شاید دیگر هیچ وقت پدرش را نبیند، هیچ وقت با او آشتی نکند، مثل ضربه‌ای به او خورد. مثل وقتی که چکش را برای زدن میخ تاب می‌دهی و در عوض می‌کوبی روی دست خودت. مامان، صدایش به صورت خشدار بیرون آمد. گلویش را صاف کرد. مامان، فردا میام پایین و هر دوتون رو می‌بینم. تاکسی می‌گیرم. باشه لئونارد، فکر کنم پدرت دوست داشته باشه ببیندت. دلش می‌خواست چیزی بگوید. مثلا اینکه چقدر خودخواه بوده که آنها را تنها گذاشته، چه پسر بدی بوده. دلش می‌خواست حداقل مادرش یک چیز ناعادلانه بگوید تا بتواند به جای این حس دهشتناک گناه عصبانی باشد. اما مادرش گفت دوستت دارم لئونارد، بی‌صبرانه منتظرم ببینمت، دلم برات تنگ شده. و او با 1,000,000 فکر خود بیزارانه که در ذهنش با هم سرود می‌خواندند به تخت رفت و ساعت‌ها همانجا در تختش در آن هتل داغان دراز کشید و با آن فکرها و به داد و فریاد ولگردها و شبگردها و آدم‌هایی که در اتاق‌های دیگر سکس می‌کردند و موسیقی که از پنجره ماشین‌ها بالا می‌آمد گوش داد. ساعت‌ها و ساعت‌ها. و تازه کمی خوابش برده بود که زنگ ساعت بیدارش کرد. دوش گرفت. آن سبیل نازک کرکی را با یک تیغ یک بار مصرف تراشید و یک ساندویچ کره بادام زمینی خورد و با دستگاه هند پرس نیتروس که با اولین حقوقش خریده بود برای خودش یک اسپرسوی کوادروپل درست کرد. کوادروپل. چهار برابر. و تاکسی خبر کرد و تا منتظرش بود مسواک زد. راننده تاکسی چینی بود و ویدونگ با بهترین ماندارینش از او خواست ببردش اورنج کانتی، خانه پدر و مادرش. مرد واضح بود که از این پسر سفیدپوست جوانی که چینی حرف میزد خوشش آمده و کمی درباره هوا و ترافیک حرف زدند و بعد ویدونگ خوابش برد با کاپشن لوله شده اش زیر سر و خواب‌آلودگی‌اش بر لرزش کافئینی کوادشات غلبه کرد، در حالی که ترافیک صبح زود لس آنجلس روی بزرگراه 5 می‌خزید و بعد به راننده تقریبا معادل یک روز مزد پول داد و کلیدهایش را از جیب کاپشنش در آورد و از پیاده‌روی جلوی خانه گذشت و خودش در را باز کرد و داخل شد و مادرش با روپوش خانه بر تن پشت میز آشپزخانه نشسته بود با چشم‌های سرخ و پف کرده و فقط خیره به جایی در فضا. او در چارچوب در ایستاد و نگاهش کرد و او هم به او نگاه کرد. بعد با تردید بلند شد و سمتش آمد و بغلش کرد، بغلی محکم و لرزان، و رطوبت اشکهایش را روی گردنش حس کرد. در گوشش نفس‌زنان گفت: رفت. صبح امروز حدود 3 یه حمله قلبی دیگه، خیلی سریع، گفتن تقریبا آنی بوده. و دوباره گریه کرد و ویدونگ فهمید که دوباره برمیگردد خانه. ولی یه جای دیگه هم میره.